سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام، تشکر.
سلام عرض کنم خدمت شما و همه یه کسایی که ما رو میشنون یا ممکنه که ما رو ببینن. امروز قراره که در مورد رفتار کسب و کارها در شرایط جنگی حرف بزنیم. البته نه صرفا فضای جنگیه، حالا الزاما سیاسی اقتصادی یا جنگی که به امروز به این معنا داخلش هستیم. خیلی وقتا کسب و کارها در شرایط بحران یا شرایط ابهام قرار می گیرن، یا ممکنه که فضاهایی که پیش بینیش رو نکرده بودن یا اتفاقات یا اقدامات اجتماعی رخ بده که تحت تاثیر قرار بگیرن کسب و کار. خب امروز ما خیلی از کسب و کارهایی که باشون در ارتباط هستیم دیدیم که واقعا یک شوکی بهشون وارد شد و رفتن داخل این حالت و این شرایط رو بر خودشون ایجاد کردن که فعلا اصطلاحا درب کسب و کار رو بستن و نیروها رو یا دارن تعدیل میکنن یا بهشون گفتن که فعلا سر کار نیاین تا بتونیم شرایط جدیدتری رو مهیا کنیم، یا حالا اصطلاحا ببینیم چی میشه و چه شرایطی پیش میاد و بعدن دوباره تصمیم گیری بکنیم. خب این اتفاقی که برای ایران رخ داد در خرداد ماه 1404 شاید برای ایران اتفاق جدیدی بود، ولیکن در دنیا کسب و کارها خیلی از این شرایط رو یا شرایط مشابه رو دیدن. جدیدترین مقالاتی که تو دنیا کار شده در مورد جنگ روسیه و جنگ اوکراین هست و خب طبیعتاً همه یک کشورها این اتفاقات رو داشتن، از جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و خود 8 سالی که ایران در واقع داخل اون جنگ دفاع مقدس بود تا بتونه اتفاقات رو رقم بزنه. این کلیت بحث ما هست. دوست داریم در مورد جوانب مختلفی از این موضوع صحبت بکنیم، اینکه امروز کسب و کارها با مشتریانشون چه کاری انجام بدن، چه تصمیماتی بگیرن، چه تصمیمات استراتژیکی بگیرن، که آیا لازمه اصلا تولیداتشون رو عوض بکنن یا خیر، در مورد پرسنلشون چی، چقدر رو برند کارفرمایشون میتونن کار بکنن یا نه، و اتفاقات از این دست. طبیعتا در مورد کسب و کارهای مختلف این شرایط متفاوته. ما امروز تلاش میکنیم که خیلی جنرال و خیلی کلی در مورد این شرایط صحبت بکنیم. طبیعتا لازم هست که اگر فرصتی مهیا بشه بتونیم با هر کدوم از دوستان جلساتی داشته باشیم، نشستی داشته باشیم و هم فکرهایی داشته باشیم تا بتونیم اون پیشنهاداتی که متناسبه با اون کسب و کار هست رو بهشون انتقال بدیم. اینکه کسب و کار بزرگه، کوچیکه، SME، استارتاپ، صنعت و تو چه اسکیلی هست، تولیدیه یا اصلا داره کار خدماتی میکنه یا نه، خب طبیعتا شرط متفاوت میکنه. اما نظر شما در مورد این اقدامی که امروز کسب و کارها دارن انجام میدن و داخل یک حالت تدافعی اصطلاحاً میرن چیه و چطور میبینینش؟
منم عرض سلام دارم و خوشحالم که امروز در خدمت شما. فقط این نکته رو خدمتتون بگم به عنوان مقدمه، این در واقع جلسه رو من به عنوان تولید کننده دارم با شما
بله
صحبت
می‌کنم. بله، من فراموش کردم شما معرفی کنم، ما خدمتای دکتر هیدری هستیم، هم کارآفرین و هم بیزنس کوچ. خب میدونم ایشون هم پژوهش میکنن کاملا در حوزه کسب و کار و هم مشاوره های فردی و کسب و کاری مفصلا تو این زمینه دارن و خب خیلی خوشحالم که این گفتگو رو با شما دارم که هم خودتون تصمیم گیر هستید و هم با بقیه اهالی کسب و کار در ارتباطی.
بزرگواری. چرا من اینو اشاره کردم؟ ببین اینجا یه تفاوتی داره صحبتی که امروز میخوایم بکنیم بین کسی که تو سیت مشاور یا کوچ نشسته و داره سری توصیه ها انجام میده، با کسی که رو سیت مدیر عامل نشسته، کسی که خودش تو کار اجراست و درگیر بیزنس شخصی خودشه و اونم از جنس تولید، چون متفاوته با فضای خدمات و اینا، هرچند اونم پیچیدگی خودشو داره. و این مواردی که امروز میخوام درارش با هم صحبت بکنیم تقریبا 90% آن چیزی هستش که خودم الان دارم اجرا میکنم تو فضای کسب و کارم.
درست.
لذا به شدت میخوام از فضای شعار رو، از فضای آکادمیک و بحثای اینجوری غیر کاربردی در واقع جدا بشیم، بیام رو زمین، بیام واقعیت کسب و کار الان. بله. با شرایط فعلی با هم دیگه صحبت بکنیم. این مفهومی که هست، اول مفهوم ابهامه. ابهام رو ما تعریف میکنیم، روز ذات کسب و کاره، خصوصا تو کشوری مثل ایران که خب تغییرات زیاده، تقریبا هیچ مدیری نیست که رو فضای با فضای ابهام مشکل داشته باشه. یعنی دیگه ما عادی شده برامون که هر روز با یک ابهام جدید روبرو هستیم. لذا ما مدیرایی که تو ایران داریم کار میکنیم خیلی برامون فضای مدیریت بحران و مدیریت ابهام ناآشنا نیست. ما ذاتا از روزی که بسم الله گفتیم و شروع کردیم فضای کسب و کارو با ابهام روبرو بودیم. تو شرایط جنگ یه مقدار این فضای ابهام گسترده تر، عمیق تر و حساس تر میشه. شرایط جنگی. من قبل از این که بیام رو فضای کسب و کار صحبت بکنم، اول میخوام بیارم رو فضای ذهنی یک مدیر کسب و کار. اونو با هم دیگه بازش بکنیم.
بله.
بعد از اون طریق بفهمیم که چرا بعضی از مدیرها همچین تصمیم میگیرن. درست. تصمیم میگیرن که آقا هولد کنن کار رو و بشینیم ببینیم چی میشه. اینا اول دربارش با هم صحبت بکنیم و بعد بریم سراغ ادامه‌ش و بعد راهکاراش رو این که چه بکنیم بهتر هستش. ببینید توی هر بحرانی مغز ما خب دو قسمت کورتکس و آمیگدالا رو داره در واقع، و وقتی با بحران‌ها روبرو میشه، خصوصا بحرانایی که احساس خطر میکنه، خطر، ابهام، ریسک یا حالا مشابه این، ما یک مفهومی داریم توی حالا نوروساینس، توی روانشناسی هم خب خیلی روش کار میشه به نام آمیگدال هایجک. اتفاقی که میفته اینه وقتی یک شوکی وارد میشه، یک حادثه ناگهانی اتفاق میفته، اینم برمیگرده به اون زمانهای قارنشینی، یعنی از اون زمان اینا بوده تا الان. مثلا یک انسانی میبینه که یه گرگی، ببری، چیزی اومد غار مثلا، بلافاصله اون دو قسمت مغز، اون قسمت کورتکس که واقع فرماندهی بدن رو و رفتار رو بر عهده داشت، ارتباطش با بدن قطع میشه و آمیگدال میاد و میگه آقا من باید اینجا فرماندهی بکنم. آمیگدال هم کارش چیه؟ همه میدونن دیگه، حفظ بقاست. بله. یعنی کامل بدن رو، تصمیماتش و شرایطش میبره به سمت حفظ بقا. توی آمیگدال هایجک اون کاریه که در واقع دزدای هواپیما انجام میدن، اسلحه میذارن میگن بلند شو من میخوام الان فرماندهی بکنم، راهبری بکنم. توی این اتفاق چند تا اتفاق برای کل بدن میفته، یعنی تو کسری از ثانیه تعداد زیادی از هورمون ها شروع میکنه توسط مغز ترشح شدن توی خون، بدن کاملا تو حالت آماده قرار میگیره، عضلات همه منقبض، زاویه چشم از این حالت واید به حالت کاملا متمرکز روی منبع خطر، گوش میزانه در واقع شنوایش کمتر میشه، تنفس تند میشه، ضربان قلب میره بالا، کامل بدن آماده است برای واکنش نشون دادن.
بله.
حتی یه جاهایی مثلا ارتباط با حافظه قطع میشه، ارتباط با قسمت لاجیکال، قسمت منطقی که خوالا فکر کنیم ببینیم چی میشه قطع میشه. لذا میبینید مثلا توی تصادفی، توی چیزی، اتفاقات این مدلی، آدم ها کارهایی رو انجام میدن، بعد افرادی که از بیرون نگاه میکنن بهش میگن چرا این کارو نکردی؟ یا اون لحظه اصلا من ذهنم کار نمیکرد، اون لحظه ذهنم کار نمیکرد. یعنی همین آمیگدال هایجک. اصطلاحا وقتی آمیگدال هایجک اتفاق میفته در برابر بحران، غالبا مغز یا اون قسمت بادامک، قسمت گرم مغز، سه مدل تصمیم میگیره، بهش میگن حالا اصطلاحا فایت فلای و فریز. یعنی یا با اون پدیده‌ای که اون بیرون داره تو رو تهدید میکنه بجنگ، یا بله. فرار کن یا فریز.
بله.
تو حالت تکون نخوریم، بمونیم ببینیم چه اتفاقی رقم میخوره. پس ببین تا اینجا تقریبا اتفاقی که داخل ذهن من مدیر یا من صاحب کسب و کار داره رقم میخوره یه همچین چیزیه. من توی سه تا حالتم.
یه مثالی قبل از گفتگومون زدین، فکر کنم خالی از لطف نیست بگین، اون تشابهی که به فضای رزمی داشتین و اینکه ممکنه اون اتفاق فکر کنم قابل لمس تر باشه.
بله. ببینید ما اون زمانی که در واقع رزمی کار میکردیم، این فضایی که دارم میگم برای اونایی که مسابقات رزمی رفتن خیلی آشناست، مسابقاتی که غیر کنترلیه، در واقع ضربه واقعا به هم میزنن، تو رینگ میرن، من خیلی این تجربهشو داشتم. یه وقتایی از تو جریان مبارزه یه ضربه، خصوصا وقتی به سر برخورد میکنه، توی کسری از ثانیه شما انگار یه پرده سفید جلو چشمت میاد، گوشه چورو میکنه، یه صدای اینجوری صدا دادن و توی فضای خلسه ای آدم میره وقتی مثلا ضربه پا یا دست و صورت میخوره، و اون لحظه بعد از بیرون که نگاه میکنی خیلی کوتاهه، ولی برای کسی که تو اون لحظه است کش داره این، و تو لحظه تقریبا ارتباطت با همه جا قطعه، نه چیزی میبینی نه چیزی میشنوی، بعد آروم آروم صداها برمیگرده، بعد تصویر برمیگرده، بعد یه لحظه میای تو حالتی که من تو رینگم و حریفم داره مثلا میزنه، حتی تو این وسط تو اون حالت ممکنه چند تا ضربه هم خورده باشی. اینجا دوباره یه اتفاقی میفته، من یا اینقدر تمرین کردم، اینقدر ذهنم آماده است، اینکه تمرین‌های رزمی اینقدر سخته، هنرهای رزمی برای همینه که دوباره برگردم به مبارزه، به فرایند مبارزه
سریع‌تر ریاکشن
و سریع‌تر دقیقاً، یا اینکه
مربی برگردم و آره.
این اتفاق برای رزمکارا به خاطر تکرار زیاد میفته، لذا می‌بینید توی حادثه، توی تصادف هم رزمکارها واکنششون متفاوته. یعنی مثلا بارهایی دم یه ماشین اومده مثلا پرید عقب، پرید بالا حتی، یعنی ماشین تو ساقه پاش برخورد نکرده، اومده رو کاپوت ماشین.
بله.
در حالی که یه آدم عادی غالبا مغزش به چه سمت میبرتش؟ فریز میره. آره، به سمت فریز و فرار میبره. ولی با تمرین رزمکارا اومدن به سمت اینکه وقتی یه مشت به سمت صورتشون میاد، به جای اینکه چششون رو ببندن، این سلا این حرکت چششون رو ببندن، روشون رو اونور کنن، سعی میکنن دفاع بکنن. این با تمرین زیاد اتفاق میفته. این اون چیزیه که صاحبان کسب و کارم باش رو به رو هستند و به مرور هرچی تجربه هاشون بیشتر بشه، تو بحران ها تصمیم های سختری بگیرن، مهارتشون تو این در واقع تصمیم گیری و توی این مدل حرکت بیشتر میشه. در واقع دیرتر درگیر آمیگدالای جک میشن، یا وقتی که آمیگدالشون اومد بالا و کنترل به دست گرفت، زودتر میتونن قسمت کورتکس رو برگردونن، قسمت لاجیکال منطقی و در واقع اون قسمتی که ما بهش میگیم فکر، اونو میتونن برگردونن و کار رو ادامه بدن تو فضای منطقی، نه تو فضای در واقع غیر هوشیار یا غیر ارادی. اینو باید بدونیم. پس وقتی همچین بحرانی اتفاق میفته که بحران بزرگی هم هست، ناخودآگاه و پیش می نشده، ناخودآگاه ذهن من مدیر این سه مدل تصمیمو میگیره، یا میگه که خب پس صف ادامه بدم کارم رو، برم به جنگ این بحرانی که پیش اومده حالا با هر روشی، یا اینکه اصلا فرار کنم کلا، آقا اصلا فایده نداره ببندیم بریم، یا اینکه فریز بشیم فعلا، آقا بچه فعلا نیای تا مثلا اون هفته ببینیم چی میشه. چیزی که ما داریم توی این شرایط میبینیم، این جنگ که اتفاق افتاده، من که دارم میگم کاملا حس شخصیه، مثلا حالا فکت و فیگر نمیتونم اینجا بگم، ولی حس میکنم طولانی مدته. یعنی عقل فضای مدیریت اینو میگه، ما همیشه برای ورست کیس باید آماده باشیم. میگه ورست کیس ما چیه اینجا؟ بدترین حالتمون چیه؟ بدترین حالت ممکنی که این جنگ طولانی باشه.
شاید یه فضایی هم داره مثل کرونا، یعنی ممکن بود کرونا یه بازه زمانی داشت و کرونا تموم شد، ولی رفتار کسب و کارها و رفتار اجتماعی یه مقدار متفاوت شد. اصلی ترین مثالی هم که در موردش میتونیم بزنیم اینه که بیزنس ها و کلا مردم بیشتر بسترهای آنلاین رو درک کردن و بیشتر تقاضا پیدا کردن که بتونن و نیاز پیدا کردن که بخوان در واقع با اون بسترهای آنلاین هم ارتباط بگیرن. فکر میکنم اگر که حتی فضای جنگ هم تموم بشه، یعنی اصطلاحاً دیگه موشکی رد و بدل نشه، یا اون فضای نظامی متفاوت بشه، طبیعتاً تأثیر و آثار خودش رو کسب و کارها میگذاره و یک سری تفاوت‌هایی رو ایجاد میکنه. خیلی خوبه که در مورد این حرف بزنیم. حالا اون سه تا مدلی که گفتین کدومش امروز درست تره و به سمت کدومش بریم و چه اقداماتی رو انجام بدیم میتونه بهینه تر باشه.
چشم. من قبلش رو مثال بگم، مثال خوبیه. ببینید هیچ وقت فضای کرونا، فضای کرونا رو لمس کردیم، زیست کردیم تو فضای کرونا. کسب و کارمون یک مدلی از زیست جدید رو تو کرونا تجربه کرد.
بله.
و بر همه اساس بله، یه سری ساختارامون عوض شد، یه سری کسب و کارها ضعیف شدن، حذف شدن، حتی یه سری کسب و کارها خودشونو تطبیق دادن با فضای کرونا، یه سری کسب و کار ایده جدیده مثلا به وجود اومد، گل کرد، رشد کرد، درآمدی آنچنانی ایجاد کرد. نمیخوام بگم جنگ شبیه کرونا و اینها، خب خیلی فضاش متفاوته، کاملا فضا متفاوته، ولی ما تو فضای کسب و کار، تو فضای بنچمارکیم دیگه، الگو گیریم، نمیگیم یکی، ولی از اون الگوها که میتونیم بیایم استفاده بکنیم. کرونا اگه یادتون بیاد اون اوایلش خیلی فضا ابهام داشت، نمیدونستیم چیه، نمیدونستیم چیکار باید بکنیم، نه واکسنی بود نه، فقط ترس بود.
بله.
فقط ترس بود و تو این فضای ترس ما هی اخبار میخوندیم، هی منفعل تر میشد، هی بیشتر میترسیدیم. بعد تو حالت ترس هم به همین دلیلی که گفتم مدل ذهنی و اینها، قسمت کورتکس رو که ما ازش فاصله میگیریم، غالبا میریم به سمت اقداماتی که مربوط به حفظ بقاه.
بله.
خب و خب یه سری اتفاقات، بعد کم کم چه اتفاق افتاد، مثل اون گیجی ضربه بود که گفتم تو رزمی میخورد تو صورت، یه ذره آدم گیج بود، بعد آروم آروم میمد به خودش و بعد شروع میکرد ادامه مبارزه رو. بعد کم کم کسب و کار دیدن که اولا این چیزی نیست که یه هفته دو هفته تموم شه، یه چیزی که ممکنه سالها باش ما. بله. ناچار باشیم زندگی بکنیم. این واقعیت رو از وقتی ما پذیرفتیم، فضامون تو کرونا تغییر کرد،
رفتار
پذیرش نباشت. آره به این پذیرش رسیدیم که کرونا یه چیزی که هست، طولانی مدت، خطرات هم داره. وقتی آشنا باشیم باهاش، یعنی خطراتش رو بپذیریم، میتونیم راهکار سراغ راهکارها بریم. تازه شروع بشه.
اون افرادی برد میکنن یا اون کسب و کارهای برد میکنن که زودتر این کار رو انجام بدن. حالا ما نمودارهای نوآوری خیلی زیاد داریم، ولی حالا خیلی عینی ترش رو بخوایم صحبت کنیم، بعضن میگن که بذار بقیه پیش برن ببینیم چی میشه، چه اتفاقی میفته. و خب فکر میکنم اونا سود میکنن دیگه، حالا اصطلاحا، حالا باز اینکه چه سودی میکنن، یعنی زمان نه ریالی منظورم باشه.
ببین اونا ریسک، اینجوری بگیم بهتره، اونا ریسک بیشتری متحمل میشن. خب و خب ممکنه سود بیشتری هم
برداشته بهتری هم
برداشته بهتره، ولی اون ریسکش هم باید ببینیم. اون کسی که پیشتازه، زودتر میاد یه کاری شروع میکنه یا یک تحولی رو ایجاد میکنه، خب ریسکای بیشتری هم متحمل میشه.
چون اساسا
ولی میارزه، من معتقدم میارزه.
اساسا ببینیم هر بیزینس وقتی با بحران روبرون میشه، ممکنه سه تا حالت رو تجربه کنه. یا درگیره اینه که نگه داشت بکنه بیزنسشو، یعنی همینی که داره رو حفظ بکنه، نگهش داره، یا درگیره اینه که بتونه توسعه‌اش بده، یعنی بتونه بیزنس رو در این شرایط اسکیل کنه، که فکر میکنم یه اتفاق خیلی امکانش هست رخ بده حتی در شرایط جنگی.
بله.
و خب نمونه های خیلی مختلفش رو داریم از کشورهای مختلف و بیزنس های مختلف که این کار رو انجام دادن. حالا یه مثال شاید کمتر در دسترس باشه، ولی بی ام و تو جنگ جهانی اول شروع کرد به عوض کردن اصلا استراتژی تولیدش و کمک کرد به تولیدات نظامی، و خب خیلی باز شد که بتونه
مایه احتاج سربازا رو شروع کرد تولید کردن. بله اونم تو شرایطی که خب ماشین دغدغه مردم نبود.
بله دقیقاً،
جنگ یه چیز دیگه است دیگه. و ببین یه صاحب هوشمندی، صاحب کسب و کار، ما کلمه تیز حسیه به کار میبریم براش، تیز حسیه صاحب کسب و کار اینجاست که حتی تو بدترین شرایط هم میاد بله. بهترین تصمیم‌ها رو میگیره،
درست،
و میاد اقدام میکنه. ما یک مسئله داریم، دو تا نقش میتونیم ایفا بکنیم تو شرایط بحران یا تو هر شرایطی، یکی نقش بازیکنه، یکی نقش تماشاگر. مثالش یه بار بهت گفتم، دو نفر توی ورزشگاه در ارتباط یه پاسکاری شروع میکنن حرف زدن، یه نفر تو تماشاگر نشسته داد میزنه پاس بده بده به فلان، این کارو بکن این کارو بکن، یالا با تو هم پاس بده، این فرد اثری که روی نتیجه داره تقریبا صفره. تو بیرون زمین نشستی داد میزنی،
بله،
یه پاس بده. حالا همین حرکت رو، همین پاس بده رو، همین داد زدن رو یکی از بازیکنای توی زمین داره به مثلا هم تیمیش میگه فلانی پاس بده، این کارو بکن اون کارو بکن. اون چون بازیکنه، چون توی زمینه، چون نقش فعال داره نه نقش منفعل تماشاگر، اثرگذاری همین کلمه پاس بدهش خیلی میتونه رو نتیجه متفاوت باشه. مسئله‌ای که ما داریم اینجا تو فضای کسب و کار اینه. پیشنهاد منم اینه، یعنی اینجوری بگم، کاری که خودم دارم الان انجام میدم اینه، و معتقدم بدترین کار الان هیچ کاری نکردنه.
بله.
خب بالاخره این خاکی که الان بلند شده گرد و غباره میشینه و واقعیت جنگ رو میبینیم، واقعیت شرایط رو میبینیم و شروع میکنیم کسب و کارهامون رو و زندگیمون رو تطبیق بدیم با این فضا.
بله.
خب این که دارم دربارش صحبت میکنم اصلا چیز شیرین و لذت بخش و جذاب و راحت و اینا نیست، میفهمم، منم هم دارم تو همین جامعه زندگی میکنم، میفهمم فروش ها کم میشه، میفهمم به کسب و کارا فشار میاد، خصوصا اونایی که کالاهای غیر ضروری دارن تولید میکنن یا خدمات میدن. این فشار کسب و کاری، فشار مالی رو در واقع نانآور خانواده زیاد میشه، اون همین فشارها رو ممکنه منتقل کنه توی خونه، به خانواده، به مادر، به همسر و اون به بچه‌ها. میبینید، یعنی همین مسئله که داریم دربارش صحبت میکنیم کل فضای جامعه ما رو میتونه از عده خارج کنه توی این فضای جنگی. لذا خیلی مهمه این موضوعی که داریم دربارش صحبت میکنیم. حالا بحران پیش اومده، آقا اصلا جدایی از این که ما وضعیت سیاسیمون با نظام چجوریه، این چیزیه که هست، این اتفاقی که افتاده، ما موافقشیم مخالفشیم هرچی، ما عضو اینی که دارم میگم برام کسایی که خودشونو در واقع عضو کشور میدانند و دغدغه کشور رو دارن، یک تجاوزی اتفاق افتاده، دلیلش الان موضوع بحث ما نیست که بخوام دربارش صحبت کنیم، درست غلط چه الان کاری نداریم، اتفاقیه که افتاده.
بله.
یک تجاوزی به کشور ما اتفاق افتاده، دشمنی رو باش روبرو هستیم که کمر بسته به اینکه حذف کنه ما رو کلا، نه اینکه بیاد یه ذره چشم بگیره بره. پس حس من اینه به عنوان یه صاحب کسب و کار که این پرونده به این زودی یا بسته نمیشه. جنگی که ما داریم میبینیم یه جنگ هویتی ماهیتیه، یعنی انگار یه نفر از این رینگ قراره بیرون زنده بیرون بیاد. خب پس ما یک فضای طولانی داریم، فرسایشی ممکنه بشه، ممکنه، یعنی احتمالش زیاد. پس من با چی کار بکنم الان؟ که هیچ کاری نکنم عملا دارم خیلی چیزها رو از دست میدم. فکر نکنیم خب توی فضای اوکی شد حالا هیچ کاری نمیکنیم ببینیم چی میشه. نه تقریبا میدونیم چه اتفاقی قراره بیفته و این اتفاق هم شرط سختیه.
دقیق.
خیلی شفاف هم داریم دربارش صحبت میکنیم. آیا ما صاحبان کسب و کار با سختی ناآشناییم؟ خیر، ما اصلا از روزی که بسم الله گفت
رو آره طبیعتاً یک
اصلا کوزا ما هر وقت می‌خوام کسب و کار درس بدیم و کارآفرینی درس بدیم میگه بچه‌ها مثل جنگه. خب یعنی چی؟ زد و خورد داره، شکست داره، کشته داره، آسیب داره، خانواده از دست دادن داره، بی پولی داره، نمیدونم کم بوده مواد غذایی فلان، ما همه اینا رو داره میدانیم. حالا چه بکنیم؟
اصلا باید به این موضوع اشاره بکنیم که همه استراتژی هایی که ما برای کسب و کارمون بنچمارک میکنیم یا الگو میگیریم از استراتژی های جنگ میاد و به عبارت دیگه کلن کلید واژه استراتژی از جنگ به وجود اومده و ما همیشه مطابقه با اون رفتار میکنیم. یه کتابی هست به نام هنر جنگ دیدن
سانتزو.
آره بلد. و دوست دارم که یکم در مورد کتابم حرف بزنی و اینکه چه کمکی میتونه بکنه.
ببینید ما وقتی میخوایم کارآفرینی درس بدیم، مدیریت کسب و کار درس بدیم، از این کتاب استفاده میکنیم. چرا؟ با همین بنچمارکی گفتیم اگر کسب و کار یک جنگ در نظر بگیریم، این کتاب قواعد جنگ رو یک آقایی به اسم آقای سانتزو که از فرماندهان ژاپنی بوده فکر کنم، حالا کشورش
چینی
بوده یا ژاپنی ولی شرقی بوده. خب اینا خیلی تو مستندسازی حرفه‌این، یعنی حتی هنرهای رزمیشون هم وقتی نگاه میکنی تمام حرکات نشستن با نقاشی کشیدن و نسل به نسل اینا رو حرکات شمشیر و جای پاها رو همه رو منتقل کردن، با کتاب رزمی درس دادن، خیلی جالبه. چند هزار سال پیش ایشون اومده آنچه که تجربه کرده تو فضای استراتژی، تو فضای جنگیدن مکتوب کرده در قالب این کتاب. و وقتی شما با نگرش کسب و کار میخونی میبینی اه چقدرش تطابق داره با کاری که ما میخوایم انجام بدیم.
درست.
یکی از مباحثی که تو این کتاب داره مطرح میشه اینه که به قول شما تو فضای استراتژی قبل از جنگه، میگه پیروز جنگ قبل از جنگ مشخصه، بعد شاخصهایی رو مطرح میکنه ها که چیا رو در نظر میگیرن و میفهمن پیروز هستن یا نیستن. یکی از موارد اینه یا پیروز جنگ درگیر این سوال نیست که چی میشه، درگیر چه سوالیه. پس ما الان هم شرایط مردم ببین، همش گوشی یا دستمونه، آها چی میشه، چی پیش میاد، چه اتفاقی میفته، همش تو این فضان. ولی یه جنگاور، یه رزمنده، یه صاحب کسب و کار، یه کسی که نگرش کسب و کار داره، درگیرش اینه چی کار کنم تو این شرایط،
محاسبه میکنه
دم. بهترین کاری که میتونم تو این شرایط انجام بدم چیه؟ خیلی فاصله است بین این دو تا سوالا. دقیقاً فاصلش فاصله تماشاگر و بازیکنه، دقیقاً فاصلش فاصله منفعل و فعاله.
دقیقاً
اون کسی که فعاله. و ببین یه صاحب کسب و کار، یک مدیر نمیتونه الان منفعل باشه چون حذف میشه.
دقیقاً
تو فضای فعالانه این سوال همیشه جلو چشمشه، الان بهترین کاری که باید انجام بدم چی؟
اصلا من فکر میکنم مطالعه این کتاب نه تنها فقط الگوگیری مناسبی برای کسب و کار هست، بلکه مطالعه کردنش میتونه اون اطلاعات و دانش یک مقدار البته رزمی رو بالاتر ببره، جهت اینکه ما خب خیلی تحت تاثیر رسانه ها قرار میگیریم و وقتی اون کتاب مطالعه میکنیم، وقتی آگاهیمون بیشتر میشه، میتونیم پیش بینی کنیم یا میتونیم اصطلاحاً حدس بزنیم یا میتونیم بفهمیم اصلا که چرا طرفین در این جنگ چه اقداماتی رو دارن انجام میدن. و فکر میکنم اینم یه جذابیت خیلی واقع بینانه ای تو بحث مطالعه این کتاب باشه. یه جذابیت دیگه یه این کتاب اینه که فصلاش شاخص محوره 1 2 3 4 و اینم کوتاه بودنش خیلی جالب و جذاب.
کتابیه که نمیشه یه بار خوند، یعنی باید خوند و فکر کرد و تطبیق داد و روش عمل کرد و دوباره، یعنی دلش باید چیز در آورد. این نیست که بگیم حالا یه متنیه میخونیم تمام میشه میره. ببینید یکی از مباحثی که داره که من خودم تجربه کردم می تو فضای جنگ، حالا چه جنگ چه کسب و کار، وقتی میگیم جنگ منظورمون همه اینا با هم، شناخت حریف، شناخت زمین و شناخت خودت، این سه تا شاخصه. وقتی میگیم شناخت منظورم نقاط قوت و ضعفه، منظورم شرایط و محیطه. وقتی اینها رو بشناسی، شما قبل از اینکه حتی درگیر بشی میتونی تشخیص بدی و میتونی تعیین کنی که کی برنده است و کی بازنده. یادم تو مسابقات کشوری من پای چپم، زانو چپم آسیب دیده بود و یه حریفی هم جلوم بود که این اولین هر رو پا خیلی قوی میزد، یعنی میزد قشنگ درو میکرد، دو تا پا رو از جا در میآورد و خب از منم یه چند کیلو وزنش بیشتر بود. من روبرویشون که میخواستم قرار بگیرم، چون تو مسابقه قبلی زانوم آسیب دیده بود، به اون مربی میگم اینو چیکار کنم؟ گفت میترسی ازش؟ گفتم آره این پاش خیلی قویه. گفت اصلا مسابقه نده، انصراف بده. چرا؟ منم حالا جوون و مغرور و فلان و اینا. گفت اگه ترسیدی از حریفه دستن تمومی، نرو تو رو تاتمی، نرو تو رینگ، چون مطمئن باش با آسیب لتو پارت میکنه، با بران کارت باید بیاریمت. گفت اگه میترسی از حریفه دستن باش درگیر. نشد، تو باختی قضیه رو.
بله.
گفت خب چیکار کنم؟ گفت ببین به این فکر نباش که میزنی یا نمیزنی، به این فکر باش که چی جوری بزنی. بله تو یه ضعف داری الان، آره ضعفت نه که الان تو پاد آسیب دیده دیگه، اون حریفت هم بالاخره یه سری نقاط قوت داره، یه سری نقاط ضعف هم داره.
دقیقاً
بهترین کار اینه نقاط ضعف خودت تا میتونی پوشش بدی و تمرکز بذاری نقاط ضعف حریفت. خیلی منم یادم جوون، خیلی هم شاید این حرف اون لحظه نفهمیده. رفتیم تو رینگ، رفتیم مبارزه رو شروع کردیم. من یادمه اولین ضربه‌ای که زد تو همین پای چپ من بود. من ناچاشتم گاردم رو عوض کنم، پامو بدم عقب، اونم فهمید. یعنی با کوچکترین ضعف نشون دادن من حریف من
متوجه شد.
و دقیقاً دو تا ضربه تو مثلا سر و سینه من، ضربه سوم تو پا. یعنی مدام اینو داشت تکرار میکرد، من قشنگ این لحظه حس کردم. یعنی 30 ثانیه دیگه 20 ثانیه ادامه پیدا بکنه من ایپون شد. یه لحظه وسط یکی از این ضربه هاش من یه ضربه زدم تو دندش، زیر این دنده، و من دیدم این آرنجشو که اینجوری اوورد پایین، یعنی شروع کرد دنده رو کاور کردن. حالا من چی به دست آوردم؟ من نقطه ضعف اونو به دست آوردم. حالا اون سه تا ضربه میزد، یه دونه من ضربه ای نداشتم بزنم، داغون بودم، فقط گرفتم رو همین دنده، همین دنده ای که دیدم داره کاورش میکنه. زدم تا افتاد. یعنی اون 30 ثانیه که اگه من بهش فرصت، یعنی اگه ثانیه من فاصله میافتاد بین ضربه هام، این منو ایپون کرده بود. و با همون من با وازارین در واقع مسابقه رو خدا شکر برنده شدم. خیلی درس مهمی برای من داشت، هم تو در واقع مبارزات رزمی، هم تو فضای کسب و کارم.
دقیقاً.
که آقا وقتی نقطه ضعف رو فهمیدی، اولا نقطه ضعف خودتو بشناس، نقطه ضعف اونم پیدا کن دیگه. وقتی پیدا کردی مهلت ندی، چون اگه تو به اون مهلت دادی، اون بهت مهلت
نمیده.
الان ما تو این فضایی، تو فضایی که خب سیستم های مالی اون دوچاره مشکل میشه، فروش اون میاد پایین، نقطه ضعف های ماست دیگه. بله. اینترنتمون دوچاره مسئله میشه، یعنی از این محدودیت احتمالاً بیشتر میشه. خب حالا من چه بکنم؟ حالا این حریف که جنگه رو به رو منه. بله. تو فضای کسب و کار.
بله.
بالاخره این نقطه ضعفی هم باید داشته باشه.
دقیقا.
یه جایی هم من میتونم یه ضربه بهش بزنم دیگه. الان مسئله من اینه، من بشینم فکر کنم بهترین کاری که میتونم بکنم چیه، چه تولید کننده باشم، چه خدمات دهنده باشم، چه یه مادر باشم تو خونه، چه یه نمیدونم دانش آموز باشم، چه یه رزمنده توی پی باشم، هر کی تو مدلی که هست، تو جایگاهی که هست، من بهترین کاری که میتونم بکنم چیه. خب فکر، استراتژی، حالا یه برنامه‌ریزی بکنم، آن چیزی که به ذهنم میرسه. خیلی هم نمیخوام گندش کنیم ما وای بریم فلان، نه اون چیزی که فهمیدم، حالا برم سراغ شروع اجرای کوچکترین واحده کاری که میتونم انجام بدم. خوب. اولین قدمه، کوچولو
بله.
انجامش میدم، ریسپانس میگیرم، اوکی بود ادامه میدم، اوکی نبود ما ایرانی ها استاد عوض کردنه و اصلاح استراتژیایی.
دقیقاً
تو جنگ ها شما تو تاریخ هم برید ببینید ایرانی چه جوری جنگ هایی که بردن و دعواتونستن غالب بشن، یه استراتژی نداشتن، میریم میزنیم از این ور، میریم از این ور، تمام میشه. نه، غالبا میبینید با خلاقیت تو جنگ های بزرگی که ما تو تاریخ داشتیم، با خلاقیت، با روش های نوین تونستن ببرن. خیلی وقتا توی ضعف هم بودن اتفاقا و جنگ های علی الظاهر باختر رو بردن.
دقیقا. ما تا اینجایی گفتگو در مورد الزام این موضوع، در مورد شرایط مختلفی که خب ممکنه باهاش روبرو بشیم، اون سه پارامتری که شما مطرح کردین و اینکه تو هر پارامتری میتونیم چه ریاکشن هایی داشته باشیم صحبت کردیم و به این نقطه رسیدیم که بهترین تصمیم اینه که بتونیم اکشن ها و اقداماتی رو انجام بدیم و هرچه سریع تر وارد این بشیم که یک راه کاری برای این موضوع پیدا بکنیم. دوست دارم از جا باید کم بیشتر در مورد راهکارها حرف بزنیم. وقتی که مقالات رو بررسی میکنیم، یکی از پررنگ‌ترین کلید واژه هایی که تو دنیای مدیریت مطرح میشه توی این شرایط، بحث انجام دادن کارهای مسئولیت اجتماعی و بحث های برند کارفرماییه. یعنی عملا این که اولین اقدامی که انجام بدیم این که ما بتونیم تیم خودمون، افراد سازمان خودمون رو کاور بکنیم، نگهشون داریم و اتفاقا امیدها و انگیزه هایی بهشون بدیم. در خود ایران همین حالا یک هفته ای که از این بازه اصطلاحا جنگ میگذره، من رصد میکردم دیدم خیلی از کمپانی های بزرگ اومدن و اول از همه که حقوق پرسنل رو زودتر واریز کردن و شرایط دورکاری رو مهیا کردن که افراد بتونن کنار خانواده هاشون باشن.
بله.
خب طبیعتاً امروز ما یکی از نگرانی همون اینه که برای خانوادهمون چه اتفاقی میفته و بتونیم کنارشون باشیم، یا اگر اتفاقی رخ داد بتونیم بهشون کمک بکنیم، یا حتی اقداماتی از این جنس که بتونن در واقع بحث های روانشناسی و روانشناختی رو به صورت تیمی یا فردی در اختیار پرسنل سازمانشون بذارن. چون طبیعتاً امروز خیلی از پرسنلی که خانواده دارن ممکنه ندونن حتی با فرزندانشون چگونه برخورد بکنن و چه کاری انجام بدن. دوستان یکم در مورد اول از همه لازمه این موضوع صحبت بکنیم، اصلا چرا باید کار مسئولیت اجتماعی انجام بدیم و میتونه چه تأثیرات و برداشتهایی اتفاق بیفته. و خب میدونم که امروز خود شما در کسب و کار خودتون هم یک سری اقداماتی رو طراحی کردیم و دوست دارم این موضوع هم یکم باز بشه.
چشم. ببینید بحث اصلیش همون حالت بازیکن بودن و فعال بودن است. وقتی یک شرایطی اتفاق افتاده تو این خانواده، از اهم کلمه خانواده رو به کار میبرم، این خانواده لایه لایه است، کل کشور رو در بر میگیره، برای من که خانوادن، بعد شهرم، بعد در واقع محلم، اهالی کسب و کارم، این 10-15 نفر نیرویی که دارم و خانواده هاشون و بعدم خانواده خودم. و این وقتی توی حالا حالت عادی که در واقع آدمایی که خانواده براشون مسئله است و اولویته، وقتی یه مشکلی تو خانواده پیش میاد ما چی کار میکنیم؟
قطعا نمیذاریم بریم فکر
کنم اولش باحالیه و نمیشیم نگاه کنیم یه خوالا بذار بینیم چی میشه. من مثلا خدای نکرده بابام تصادف کرده با ماشین، بذار بینم چی میشه، زنده میمونه زنده نمیمونه، آقا بابامه، خانوادمه، اصلا هر چی، بسم الله الرحمن الرحیم، میرم دل میدون، بعد چه کاری میتونم بکنم؟ بابام خواهی برم ماشین درست کنم، بیا ماشین منو بگیر برو، مثلا اگه جایی میخوای بریم، میخوای نوکرت هم هستم، میخوای بیام برسونمت، میخوای شما اصلا از خود نری بیرون من برم کاراتو انجام بدم. ببین هر کاری که میتونم، اصلا کوچیک و بزرگش اینجا مهم نیست، حجم اینجا الان مسئله نیست، مسئله فعال بودنه. چه کاری میتونم انجام بدم برای خانوادم انجام میدم. آدم خانواده دار سالم اینجوریه دیگه، حالا اون که خانواده براش اولویت نیست اصلا یه مسئله دیگه است.
درست.
حالا ما یه ذره فضا رو بازتر بگیریم، خانواده لایه دوم، پرسنلی که من دارم باشون کار میکنم، ما سر یه سفره داریم میشینیم، هر جوری حساب کنیم، شرعی، عرفی، قانونی، اخلاقی، انسانی، اینا هم خانواده منه.
من خیلی میشنوم که آدمای مختلف یا کارآفرینای مختلف یا مدیرای مختلف لفظی رو استفاده میکنن و میگن که از تعدیل نیرو نترسیم، و حالا این شخص نبود، یه شخص دیگه ای، و برای حفظ بقای خودشون به نظرم یه خطای ادراکی که انجام میدن، اولین کاری که میکنن اینه که به ضمن حذف هزینه میاد و تعدیل انجام میدن. فکر میکنه واقعا این حذف هزینه است و واقعا این کار و این روش میتونه روش درستی باشه؟
ببینید تعدیل نیرو یه موضوع، خب کاهش هزینه یه موضوع دیگه، من درباره کدومش حرف بزنم. کاهش هزینه اصله تو کسب و کار ما همیشه بهش دقت میکنیم، ولی من حتی تا حالا هیچ وقت برای کاهش هزینه هام تعدیل نیرو نکردم.
چرا؟
چون راندمان رو بردم بالا. شاید تعویض نیرو داشته باشم و نیرو آدم بذارم یه جا دیگه، یا نیرو کارایی نداشته باشه تغییرش بدم یه نیرو دیگه جاش بذارم. این به این معنی نیست که من از نیرو کم بکنم که هزینه هام کم شه. اگر من نیروی دارم که اضافه است، خب از اول اشتباه کردم، هزینه اضافه داشتم، خب از اول اشتباه تصمیم گرفتم. ولی اگر رو ساختار کسب و کارم اومدم نیرو گرفتم، نیرو آموزش دادم، رشدش دادم، خرابکاریاشو تو کسب و کار من کرده، سعی خطاشو کرده، الان رسیده به اینجا، بعد تو اولین بحران من رد کنم برم، رد کنم بره، میدونی چند برابر این هزینه به من بعد تحمیل میشه بخوام نیرو جایگزینش کنم؟ بعد اونم تو این شرایط، آقا تو شرایط جنگ شما بعد نیرو پیدا میکنی، نیرو خوبه کار کرده ای که بعد بتونه با کسب و کار تو آشنا باشه، مشتریاتو بشناسه، چند خمه کار بلد باشه. وحشتناکه، وحشتناکه هزینه هایی که به من صاحب کسب و کار تحمیل میکنه. پس من اولویتم اینه که نیرو نگهدار، که گفتم لایه خانواده میاد رو بحث بچه های من، پرسنل من، همینه. حالا اما بحث بود که فکر کنم بهترین کاری که میتونم انجام بدم چیه، میشینم درباره این فکر میکنم، حتی با خودشو مشورت میکنم بچه ها چی کار کنیم تو این شرایط، حقوق رو زودتر بدیم، چه چیزی میتونه بهتون کمک کنه، دورکاری کمک میکنه، حقوق زودتر دادن کمک میکنه، آموزش کمک میکنه. اولا یه چیزو بدون، با همیم
دلوقتي.
ما هممون سر این سفره ایم، با هم بالا پایینم نداره، من مدیر، کارمند، نمیدونم اون کسی که زحمت نظافت رو میکشه، هممون یه مدلیم و نشستیم سر این سفره و برا هم دیگه مهمیم.
درست.
اول از همه اینو بدونید، من قربونه همه تون میرم.
و قطعا وقتی که این رفتار و این برخورد رو پرسنل ببینن، فکر میکنم که میزان علاقه مندشون طبیعتا به سازمان بیشتر میشه.
چون تو شرایط سختی هواشون رو داشتیم دیگه.
علاقه مندشون به سازمان بیشتر بشه، قطعا میزان بهره وریشون هم بیشتر میشه و اصطلاحا دل سوزانه تر بابت کارشون وقت میذارن و اون به اون حالا شاخص های علمی وجود داره که میاد میزان علاقه مندی پرسنل به برند رو میاد میسنجه و فکر کنم یکی از اتفاقات و یکی از شرایط این موقعیته. خب ما وقتی شرایط آرومه میایم هزار تا برنامه ریزی میکنیم که مثلا نهار بدیم، نمیدونم حالا امکانات رفاهی بر پرسنل ایجاد بکنیم. این شرایط به نظرم بهترین اتفاقی که میتونه رقم بزنه اینه که پرسنل رو تنها نذاریم و حمایتشون کنیم که اونها هم بتونن حس تعلق رو به سازمان بهتر و بیشتر بدونن.
دقیقاً. ببین الان بهترین فرصت برای این ارتقای برند کارفرمایی، برند از داخل مجموعه ما شروع میشه دیگه، اینه که دیگه همه بچه‌ای که برند کار میکنن میدونن. بیشترین کسی که درباره من نظر، درباره من برند من و من کارفرما نظر میده پرسنل خودم، نه یه چیز ساختگی ها، محبت خالصانه، دلسوزی واقعی. ببین فلانی، همونقدر که من برای زن و بچه خودم دغدغه دارم، برای همشون دارم و اینو میبینن توی کار. وقتی میبینن توی کار چه اتفاقی میفته؟ اه؟ تو شرایطی که این داره تعدیل میکنه اون حقوقش عقب اون فلانه، این وایس داده میگه من همه کاری میکنم که شما رو حفظ کنم، تمام تلاشم میکنم که حفظ کنم این کسب و کار. این
سخن یادشون میمونه تو شب،
یادشون میمونه. ما به این نیت کار نمیکنیم که اینا بعدن یادشون بمونه. این کارفرما حساب از جداست، کارآفرین ذاتش اینه که این کارو انجام بده.
دقیقاً.
ذاتش پدرانگیه. خب یه پدری وقتی کاری برای بچه‌ش نمیکنه که یه روزی وقتی پیر شدم بهم، پدر ذاتن بچه‌ش در واقع بچه‌ش تامین میکنه، هواشو داره، دلسوزی داره. حتی اگه پسکلگی هم بهش بزنه، پشت این پسکلگی یه دلسوزیه.
دقیقاً.
یه محبت خیلی شدیده. خب ولی اونورش هم ببینیم دیگه. حالا بازم میگم برای آدمای سالم، یه نفر ممکنه به هر دلیلی تفاوت داشته باشه، ولی وقتی میبینم که آقا تو شرایط سخت این جمع دور هم بودن، به هم دیگه کمک کردن، نگه داشتن این کسب و کار رو، خب بعد تو شرایط عادی خیلی راحت تره.
دقیقاً.
کار کردن با اینها، پیش بردن اینها خیلی بهتر. الان شما ببینید تو این فضا میگن هر بحرانی که پیش میاد به اندازه خودش یا حتی بیشتر فرصت همراهش هست دیگه. حالا من بیشترش رو، فرصت بزرگتر کاری ندارم، فرصتی که اندازه این بحرانه. شما ببینید الان ما یه نونوایی دیدید دیگه غالبا تو اینترنت با یه برگه یه کوچولو زده که آقا من مثلا تا ساعت 10 و 11 شب وای میسم نون میپزم، یه کار مسئولیت اجتماعیه. ببین داره پول در میاره با نون مفتی نمیده مثلا، ولی این چیو داره میرسونه به من؟ این نون وای اگه تو محله من باشه، من دیگه از هیچ نون وای نون نمیخرم.
آدمو دل گرم میشن دیگه.
تو شرایطی که من دغدغه داشتم، تو شرایطی که شرایط سخت بود، تو اومدی چیکار کردی؟ یه دلگرمی کوچیک. ببین اگه این نون وای مثلا فردا من برن نون بگیرم چیزیم نمیشه. ولی همین که بودی، دلگرمی به من دادی. من حس کردم یه نفر هوامو داره. یه نون وای هست، وای صدام میگم من 2 ساعت بیشتر پخت میکنم، 4 تا مشتری بیشتر راه میندازم. دمت گرم. همین دلگرمیه که حالا اصطلاحا همش اون کوچیک، نه کوچیک نیست، اون به اندازه که تونسته داره وظیفه اجتماعیش انجام میده دیگه. منم یه جور دیگه، شما هم یه جور دیگه. وحشتناک رو آدمو تاثیر گذاره و این عین دومینو، همونجوری که در واقع ترس، همونجوری که بی تفاوتی مثل دومینو پخش میشه مثل ویروس، محبت، غیرت، این همدلیه اینم پخش میشه.
واقعا تو شرایطی هستیم که مردم باید به داده مردم برسن و خب طبیعتا مردم تشکیل شده از همین بیزینس های کوچیک و بزرگ، از نونوایی گرفته تا اسکیل کسب و کارهای بزرگتر، که خب واقعا لازمه حمایت انجام بدن از هم دیگه.
چرا؟ چون الان دایره کنترل ما اینه. به من الان با دولت که روبرو نیستم که بگم به دولت میخوام توصیه بکنم. اگه دولت رو برو من باشه، آره توصیه میکنه. الان اینجا خودمونیم داریم با هم حرف میزنیم و بیشترین اتفاقا اثر رو هم خودمون، یعنی خودمون مردم رو هم میتونیم داشته باشیم. ده. الان فضای خیلی چیزا و خیلی تیکه ها و خیلی حرف ها و خیلی اختلافات نیست. حتی اگه دشمن هم باشیم، خب توی خانواده ایم، دعوا خواهر برادریه، دعوا دو تا برادر، همسایه نونم اینور اونور از اون محله بخواد بیاد تو دعوا دخالت کنه، سیف جلوش وای میسی. و الان من با خیلی از دوستانم که تو هیته ما دارن کار میکنن، چون خودم مشتریام مثلا تو صنعت کشاورزی هستن، دارم با تک تکشون تماس میگیرم، بچا نذارید تولید بخوابه، بیاید تولیدمون رو ادامه بدیم، بیاید کشاورز رو حمایت کنیم تا میتونیم سودمون رو بیاریم پایین، تا میتونیم اقساط بذاریم، فلان کنیم، بهمان کنیم. چرا؟
چه جوری توجهشون رو جلب میکنی؟ آیا که کشاورز رفتی؟
بله بله بله، در واقع براشون چیز تهیه کردیم، یه چارتی تهیه کردیم. آقا روی این مدل ما اولا اعلام کردیم ما هستیم، خیلی مهمه
همین که داریم ادامه میدیم. آره. جایی نرفتیم،
ما ادامه میدم. برای اینکه بدونید شرایطم اینجوری بوده، شرایط مالی میشناسید منو، من سفتم رو بحث کار مالی و فلان اصول و اینا زیر پا نمیذارم. الان که شرایط تغییر کرده، منم شرایط جدید میذارم. من هیچ وقت انقدر بازوهای مثلا پرداختمو طول آینه نمیگرفتم، الان این کارو میکنم برات. که میگم بشینیم فکر کنیم استراتژی جدید پیدا بکنیم. و خب من میدونم الان اینا تو بحث پول دادن و اینا مسئله دارن، یا میتونم برم تو حالت منفعل، تو حالت بازیگر، تو حالت تماشاگر، یا مملکت خراب شد، جنگ شد، بدبخت شد، این فلان شد، بلافاصله ولش کنم بیام تو فضای بازیکن، بیام تو فضای فعال. خب چی کار کنم؟ میشینم با مشتریام صحبت میکنم، میتونیم تهاتر کنیم با هم، نظرت چیه؟ آقا من الان به تو جنس میدم، خب نهادهای کشاورزی رو بهت میدم، تو من میتونی برنج بدی، تو من میتونی پسته بدی، تو من میتونی مثلا سیب زمینی بدی.
یکی هم تو حالت بین بد و بدتر انتخاب کردن دیگه، یعنی اگه منفعل بمونیم ممکنه که بیزنسمون بقاشو از دست بده. حداقل ما این کار چرخه کسب و کارمون رو داریم میچرخونیم و ادامه میدیم تا قطعا شرط هم همیشه بهبود پیدا میکنه. بالاخره میگیم که طولانی مدت میشه، ولی برای همیشه این اتفاق نمیفته،
پیدا میکنه. ولی خب شما رفقش انگی زدی، اون که اولی مسیر رو پیدا کرد، خب بیشتر این گنجم گیرش میاد، درسته سختی بیشتری هم میکشه. من الان دعوای تهاتر دارم باشون صحبت میکنم، دعوای نحوه چک دادنشون داریم با هم تعامل میکنیم. ولی میخوام بگم از اینجا شروع کردیم که گفتیم بهترین کاری که میتونیم الان انجام بدیم چیه. اولا اعلام کردیم آقا ما هستیم، با چند تا دیگه از بچهای تولید کننده هم تو همین سنف بودیم، با هم یه اعلامیه دادیم آقا اصلا نگران نباشید ما تامینتون میکنیم. الان اگه پول نداری با درام میام من، که تا یه ما پیش باید ممکن بود راه نیام، الان شرط فرق کرد، الان فضا فضای دیگه ایه. چرا؟ چون اگه من با تو راه نیام چه اتفاق منطقی هم هستا، نمیخوام بشینم تو ساید یه آدم خیلی خوبه، نمیدونم فعال اجتماعی، یا نه میتونم بیام بدترین حالتشو بهتون بگم. بدترین حالتش دو تا چهار تا کاسبیه. بدترین حالتش چیه؟ من اگه به تو الان جنس ندم، هواتو نداشته باشم، تعامل بات نکنم، تو میخوری زمین.
خب عملا مشتری رو از دست،
خب حالا تو رو از دست دادم، بعد خودم میخوام چیکار کنم؟ ببین
آره،
من تو رو از دست بدم، من میخوام چیکار کنم؟ ما ناچاریم. من قسمت اونورش رو گفتم که چقدر قشنگه این همدلیه، این فضایه. حالا بذارید اینورش هم بگم، قسمت در واقع لخت ماجرا رو هم بگم بهتون، که اگه از اون فضا نخواستیم استفاده کنیم اینور گیر میافتیم. ناچاریم برای بقای خودمون هم که هست بیام تو این فضا همکاری کنیم با هم دیگه. نمیتونیم وایسیم الان چنگ به هم بزنیم. چرا؟ چون برمیگرده به خودمون، دور خودمون گیر میکنیم. یعنی دو تا چهار تا کاسبی کسب و کاری هم که در نظر بگیریم، بازم میرسیم به این نقطه که با هم دیگه تعامل کنیم، با هم دیگه راه بیایم، با هم دیگه بریم جلو. برای پرسنل آقا چیکار الان میتونم بکنم براتون؟
درست،
من این قدم چیز دارم و بودجه دارم، اینقدرم میتونم و همه مشکلاتو نمیتونم حل کنم، ولی اینقدر که میتونم. یه داستانی هست، حالا داستان وارث در واقع نمیدونم صحت و سوق مسند و ایناش از هم نخواهید، ولی مفهومش قشنگه. میگن اون زمانی که حضرت ابراهیم رو داشتن مینداختن تو اون آتیشی که در واقع ایجاد شده بود، یه گنجشکی، حالا یه پرنده ای با یه نوکش میمد یه قطره آب مینداخت برمیگشت، یکی بهش گفت این چه کار احمقانه‌ای داری میکنی؟ آتیشی با این بزرگی، کوه از آتیشه رو با این منقار. گفت من اینقدر توان دارم، صد من اینه، من دارم صد خودم رو برای این کار میذارم. حالا من منقارم اینقدر دیگه، ولی مهم چیه؟ مهم اینه که من صد خودم رو گذاشتم، مشارکتم رو انجام دادم، سعی کردم نقش خودم رو ایفا کنم. تماشاگر نبودم، بازیکن بودم، فعال بودم، نقش ایفا کردم. الان هم مسئله ما همینجوره، برای پرسنل خودمون انواع اقسام کار رو میتونیم انجام بدیم و بهترین حالت این که ما برند کارفرما ایجاد کنیم، بهترین حالت این که اصلا تو جامعه مسئولیت اجتماعی رو انجام بدیم و برند بشیم حتی، اینه. الان تو خیلی از اساتید، من خب تو فضای آموزش دارم کار میکنم دیگه سال هاست، خیلی از اساتید دارم پیج اونم صفحه و ایناشون رو میبینم، دو سه تاشون اومدن همون اول کار خیلی قاطع اعلام کردن که آمو پشت مملکت هستیم، تو این شرایط ما فلان میکنیم، اومدن مثلا دور هاشون آفر گذاشتن، اومدن لایوهای خاص گذاشتن که آقا الان تو این شرایط کسب کاری چیکار کنی و و و خیلی فوش خوردن ها، یعنی یه دم دادن بهشون فوش دادن، یه دم دادن دمت گه. کاملا طبیعیه، کاملا طبیعیه. ولی من این خیلی برام در واقع ارزش داشت، خیلی قدر داشت این کاری که این اساتید چند تا استاد انجام دادن. یک، اعلام کردن آقا ما با همیم. دو، کوچکترین کاری که میتونستن انجام بدن، یعنی حداقل شروع کردن
صدا خودشون تو موقعیت.
آره، بعد هی مسیر باز میشه.
فقط مردم یا مخاطبینشون بعد از این اتفاقات و بحرانات هم به نظرم بیشتر حتی بهشون مراجعه میکنن،
یادشون میمونه. ببین اون کسی که روز سختی به من کمک کرد هیچ وقت یادم نمیره. یه بند خدایی من چک داشتم، چک سنگین داشتم، مثلا دارم سالها پیش 200 میلیون چک داشتم. خب یکی از فامیلو از زنگ شنیده بود، من زنگ زد و علی شنیدم چک داری، گفتم آره این هفته چک دارم. و چقدر؟ گفتم 200 تومن. گفت ببین من 3 تومن تو حسابم دارم، شماره کارت بفرست بعد بزن. بعد من 180 تومن کم داشتم. گفتم دمت گرم، نه نیازی نیست، حل میشه، خدا بزرگه، بابا فلان به احمان ما برو داریم، خدا کمک میکنه. خدا هم کمک کرد، حل شد. اونم 3 تومن رو گفتم نمیخوام، مشکلی از من حل نمیکرد. ولی الان 10 سال یادمه اون روزی که من گیر کرده بودم، بدهکار بودم، چک داشتم، مشکل داشتم، یه نفری اومد گفت من 3 تومن دارم، همه هستی من اینه، امروز من حاضرم بیام این کارو انجام بدم.
یعنی امروز که بانک ها به مشکل خورده یا اتفاقات مالی طبیعتاً برای همه رخ داده، افرادی که اصطلاحاً توانایی شده دارن مثلا 5 میلیون، 10 میلیون، 4 میلیون، 3 میلیون، یه عددهای شبیه به این موضوع اگه جابجا کنن، طبیعتاً نه خیلی پول دار میشن، نه خیلی ورشکست شدن، ولی این باعث میشه که اون چرخی که داریم در موردش حرف میزنیم به چرخه، این اتفاق جلو بر. یکی از
میتونیم بحران رو ببخشید، ما میتونیم بحران رو بدترش کنیم. میتونیم تو همه حالت باش رو بروشیم، میتونیم هم توی فضای بهتری، یعنی بند خود افتاد توی چاهی که دید میمیره تحت هر شرایط، این چاه بیرون نمیاد و شی شروع کرد این استخونا که ریخت آدم ها قبلی که افتاده بودن، این استخونا رو مرتب کرد، یه مثلا خاک رو جمع کرد برای خودش، یه سکو درست کرد مثلا فلان. حالا یکی از برو بود چیکار می‌کنی تو که بیرون نمیای از اینجا؟ گویی من که میدونم اینجا میمیرم، تو این بحران از بین میرم، بذار حداقل همین چند دقیقه، همین چند روزی که اینجا هستم تو بمیرم
و تاثیرگذاری بشم.
آره یه جای ترا تمیزش کنم، این استخونه رو قشنگ بچینم، مثلا اون جمجمه رو بذارم اون بالا، یه سکو برای خودم درست کنم بشینم، همین چایی که توش افتادم رو یه پله بهترش کنم. ته حرف من اگه بخوام خلاصه‌شو بگم اینه، آقا یه قدم میتونیم بیایم جلو، نترسیم بریم جلو، بعد قدم ها بعدی آروم آروم مسیر باز میشه، بعد مردم میفهمن، خودمون حس خیلی خوبی خواهیم داشت، چون اینجا که من دارم کمک میکنم به نیروام نیست که فقط من دارم کمک میکنم، که یه جا دیگه هم من از یکی به یکی چک دادم، چکم داره برگشت میخوره، اون میاد میگه فلانی من که 10 روز 20 روز یه ما چک دو عقب جلو میکنم تا پول دستت بیاد. ببین این دومینوه میچرخه تو جامعه اگه راه افتاد، اگه همه شروع کردن نقش فعال در برابر این بحران ایفا کردن، بالاخره اثرش به منم
میرسه.
آن دست که دادن همان دست گرفتن، آن نکته که گفتن همان نکته شنیدن.
یه آمار خیلی جالبی میخوندم، توی 8 سال جنگی که ما در ایران داشتیم، حالا شاید خیلی هم ازش نمیذره و خیلی ها هم هنوز یادشون هست، کسب و کارهای ساختمونی فقط 5 ماه تعلیق داشتن و اصطلاحا کاری نمی‌کردن. یعنی اگه ما تناسب بین 5 ماه و 8 سال رو بگیریم، می‌بینیم که خب واقعا این ریاکشن نشون دادن هم حتی در اون بحران اتفاق افتاد، کما اینکه اون جنگ به نظر خیلی پیچیده‌تر از این جنگ بوده، چون زمینی بود و حتی ما خیلی هواپیماها رو می‌دیدیم داخل کشور و داخل استان‌های اصلی. یه نکته که دوست دارم بهش اشاره کنم باز اینه که همین اتفاق میتونه برای مثلا شرکت های ساختمونی تغییر استراتژی باشه، یعنی سری شرکت های ساختمونی برن به این سمت که بتونن کارهای رنوویت انجام بدن. طبیعتا امروز بابت خرابی هایی که مشخصا بیشتر در حوزه دولتی اتفاق افتاده میتونن به کمک این موضوع برن، چون شرکت های پیمانکار دولتی میدونن بعضیشون قبل از این همین کار را انجام میدادن و اول خودشون هزینه میکردن و بعد از این از دولت میگرفتن. امروز خیلی پرقدرت تر با این کارشون میتونن طبیعتا سهم بازار بیشتری بگیرن، سازمانشون رو پایدارتر بکنن و ادامه بدن. در مورد موضوع مختلفی حرف زدیم، دوستم یکم دسته‌بندی ترش بکنیم برای اینکه بتونیم انتقالش هم بدیم. اول اینکه اشاره کردیم به اینکه تو حوزه پروموشن یا تو حوزه تبلیغات اصطلاحاً، یا برای اینکه بتونیم ادامه بدیم، اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که اون روابط گرم خودمون رو برشون گردونیم و متقاعدشون کنیم که راه حل های جدیدی وجود دارد. بله. چون دقیقا من حالا در همکارها و اخباری که میخوندم دیدم بعضی از افراد که مثلا بهشون گفته شده که پروژه های ما کنسل، اونها هم پذیرفتن و این کار رو انجام دادن. شاید راه حل درست اینه که بیایم و در مورد این صحبت کنیم که خب در پروژه قبلی ما داشتیم یه مسیر دیگه ای رو میرفتیم، حالا با همون بودجه با همون اقدامات در شرایط موجود چه کاری رو میتونیم انجام بدیم. به صورت خلاصه تر پس میتونیم در مورد مدل تولیداتمون تصمیم گیری بکنیم و اصلا استراتژی تولیدمون رو عوض بکنیم.
دقیقاً.
طبیعتاً این کار برای شرکت های خدمات خیلی ساده تر و آسون تر هم هست. طبیعتاً شاید نتونه یه شرکت تولیدی که داره محصول تولید میکنه
سریع این کار عوض کنه
انجام بده، ولی یه شرکت خدماتی به نظرم خیلی راحت تر میتونه این کار رو انجام بده و هم به مشتریای شاید جدیدتری دست پیدا کنه، هم سهم بازاری بزرگتری بگیره و این کار رو ادامه بده. یه این اولین پیشنهاد. دوم پیشنهاد این بود که در مورد این صحبت کردیم که پرسنل ما امروز خیلی ارزشمندن و در شرایطی که وجود داریم و خب قبل از این هم دیده بودیم که منابع انسانی خبره، شاید دسترسی بهشون کمه، شاید شرایط ویژه‌ای داره دارن و ما از این شرایط میتونیم استفاده کنیم و بحث برند کارفرماییمون رو تقویت کنیم، بهبود بدیم و شرایط جدیدتری برای پرسنل سازمان بذاریم که هم راحت تر و هم درست تر در این فضا کار بکنه. یه توصیه دیگه داشتیم این بود که بعضی از کسب و کارها همین که ادامه بدن خودش یک روش از کمک کردنه، مخصوصا کسب و کارهایی که یک مقدار سرمایه محورتر هستند و یا خیلی الزام بیشتری دارن. حالا مثال نونوایی ها بود،
کالاهای ضروری و اساسی یا خدمات اساسی
صحبت کردیم و حتی در مورد خود برند سازمانمون، این که ما با کارهای مسئولیت اجتماعی در این شرط بحران خیلی میتونیم سریعتر دیده بشیم. یکی از کارهایی که ما در شرط عادی تر انجام میدیم اینه که اصطلاحاً اون رفتار دهان به دهان رو بگیریم یا ایرن مدیا بگیریم و مردم کمک کنن که ما پروموشن بشیم. طبیعتاً این پروموشن گرفتن برای ما همینه که ما کمک‌های بیشتری بتونیم انجام بدیم، همین که اون برندمون ثبات بیشتری پیدا بکنه و همین که بعد از این اتفاقات بتونیم در واقع تداعیگر رفتارهای جدید داشته باشیم. که باز تاکید میکنم همه برندها با شرایط مختلفی در دنیا که دچار این کسب این اتفاقات و بحرانهای مختلف بودن این کارها رو انجام دادن. یه مثال ساده ترشو بزنم، توی جنگ بین اوکراین و روسیه، روسیه یه تایمی اعلام میکنه که همه بیزنس های چند ملیتی باید اوکراینی ها را خارج کنن از کسب و کارشون، یعنی دیگه اوکراینی استخدام نداشته باشن چون جنگ بوده بینشون و خب میترسیدن بابت اتفاقات جاسوسی یا اتفاقات شبیه به این موضوع رخ بده. مکدونالد تصمیمی که میگیره اینه که از اوکراین خارج میشه و همین تصمیمش باعث میشه که در اسکیل جهانی برندش رشد پیدا بکنه و در راستای حمایت از کارکنان خیلی میتونه توسعه برندش رو داشته باشه. خب اینا مثالای بزرگیه ولی در مورد این صحبت هم گپ زدیم که میتونیم این اقداماتو انجام بدیم.
ببین تو شرایط عادی خب نگاه مردم دریافتشون از در واقع مدیا و از محتوا یه چیزه، تو شرایط بحران حساسیت خیلی زیاد میشه. یعنی یه چیزی که هیچ وقت مثلا دارم میگم شما شبکه خبر میدیدی مثلا برات مهم بود شبکه خبر
واقعا شبکه خبر تلویزیون رو شبکه خبر
یه اتفاقی چند روز پیش افتاد تو شبکه خبر ما، مثلا یه سرکار خانومی نشسته بود داشت اخبار میگفت زدن سه تا سیمار. خب اون زبان بدن، اون حرکت دست، اون حالا اقتداری که ایشون نشون داد، رفتاری که نشون داد، حالا جدایی از مثبت و منفی دیدنش، رفتاری که نشون داد، دیدید ظرف چند ساعت چه برندی ایجاد کرد؟ شد یه اسطوره، برند ملی ایجاد کرد با یه تصویر، با یه چند ثانیه فیلم حتی. به همین سرعت یک برند میتونه رشد یا افت پیدا بکنه تو شرایط بحران. یعنی با یه ذره حساسیت، با یه ذره یه اتاق فکر درست و درمون، یه ذره کار کردن روی موضوع، هم میشه به مردم خدمات خوبی داد، هم میشه برند رو خیلی رشد داد. و الان خیلی خوب، الان خیلی فرصت خوبیه برای این کارا، خیلی فرصت. ببین در همین حد بهتون بگم، ساده ترین کارهایی که ما فکرشو نمی‌کنیم برای مردم الان جذاب باشه، تو این شرایط میتونه مثلا برند ما رو زیر و رو کنه. ساده ترینش، مثال براتون بزنم، من همیشه بار میفرستادم دیگه با ماشین، توی ماشین پر میکردیم بار میفرستادیم برای شهرهای مختلف. ما اخیراً اتفاقات که افتاده، خب ما از اصفهان چون بارو میفرستیم و خب سوقات اصفهان که از سوقات معروفش گز، ما رو هر باری دوتا جعبه گز داریم میذاریم رو هر مثلا نیسانی وانت چیزی که میره و روش یه برگه میزنیم با آرم خودمون کامتون شیرین. میدونم شرایط تلخه، امیدوارم کامتون شیرین باشه اسم شرکت.
درست.
ببین دوتا جعبه گز طرف مثلا 300 میلیون بار از من برده، دوتا جعبه گز میزن 300,000 تومان 500,000 تومان، اصلا عددی که من بهش تخفیف دادم رو فاکتورش خیلی بیش از ایناست. مثلا 20 میلیون از من تخفیف گرفته بابت اون تشکر نمیکنه، بابت این گزه، این حس خوبی که ایجاد شد که آقا تو مهم بودی، تو منو مهم دیدی و برای من ارزش قائل بودی، این خیلی به من چسبیدا. یه جعبه گزم هم تونستم تو شهر خودمونم برم بخرم، ولی اینی که تو رو بار من اینو فرستادی و این جمله روش نوشتی برای من خیلی ارزشمنده. میخوام اینو بگم بعضی وقتا کوچکترین کارها، کوچکترین تغییرات تو فضای کسب و کار ما تو شرایط بحران خیلی با ضریبه بالا دیده میشه، خیلی با ضریبه بالا دیده میشه، درک میشه و اثرگذار. پس ازش غفلت نکنیم، الان فرصته، الان بهترین فرصته برای اینکه ما کسب و کار رو رشد بدیم. رشد که میگم منظورم این نیست که تعداد زیاد شه، حجم زیاد شه، خب منظورم تو فضای برند میتونه باشه، تو فضای محصول میتونه باشه، متناسب با مدل بازارمون ما میتونیم چیکار کنیم این رشد رو
انجام بدیم.
انجام بدیم. یه نفر فضاش خدمات میتونه اصلا خود کسب و کار رو رشد بده، یه نفر میتونه برندش رو رشد بده، یه نفر میتونه بیاد با کاری که با پرسنلش انجام میده
این رشد رو انجام
بده، این رشد در واقع برند کارفرمایی رو، برند داخلیش رو رشد بده، خب و نیروهاشو سیف کنه. دقیقا. من یه بار دیگه تاکید بکنم روی این بحث تعدیل نیرو. من به نظر من کمپانیای بزرگی رو دیدیم تو فضای کرونا، گفتم من یک سال بهتون حقوق میدم تو خونه هاتون بشینید، فقط برای اینکه نگهداره اینا رو. یعنی بعضیا اینجوری دارن هزینه میکنن چون میفهمن نیرو انسانی یعنی چی، اونم تو شرایطی که الان ما داریم نیرو انسانی خیلی گرونه، خیلی گرونه و اشتباه بزرگ و مهلکیه که یه مدیر انجام بده که خیلی راحت نیروش از دست بده.
نیرویی که تربیت شده،
آره، نیروی که اومده ترین شده، تربیت شده، کار کرده، مشتریاتو میشناسه، تو رو میشناسه، تو میشناسیش، با این نگرش غلط که حالا این نشد یکی دیگه، نه آقا اینجوری نیست، مثل این آقا برادرم نشد حالا یکی دیگه، به این راحتی یا نیست، به اضافه این که خیلی هزینه داره برای کسب و کار. من شخصا با جون و دل دارم دور نیروها میگردم، قربونشونم میرم،
بله.
چون هم دوستشون دارم واقعا و این دوستی متقابله، هم میدونم که آقا کسب و کار من وابسته به این هست، اینا نباشم من کسب و کار اصلا چی هم، من این تیمم، تیمم نباشه منم نیستم، چیزی دیگه از برند من نیست. پس الان بیشتر دوباره روش تاکید میکنم آقا این رفتار ممکنه به حس و زمین خوردن کسب و کارمون منتج بشه. بدترین کار تو بحرانا، بدترین کار تو بحرانا یهو هیجانی شدن و تصمیمای بی حساب کتاب گرفتن. ما اتفاقا اینجا نیازه که گفتم رو این سواله بشینیم فکر کنیم آقا بهترین کاری که میتونیم بکنیم، خیلی وقتا بهترین کاری که میتونیم بکنیم این نیست که نیرو رد کنیم بره، میتونیم راندمانش رو بیاریم بالاتر، میتونیم درآمدی که میتونه برای شرکت ایجاد کنه رو افزایش بدیم. من یکی از دوستانم توی فضای کار میکرد که الان خیلی رو محیط کاریش تاثیر، رو بازارش تاثیر گذاشته، خیلی جالب بود دیدم که بلند شد رفت شمال، شد کار فروش و بازرگانی یه سری از مواد غذایی بود. گفتم شمال چیکار میکنم؟ رفتم برنج بیارم. تو این شرایط گوره، خب این جنسو الان کسی نمیخره، این جنسی که من داشتم میفروختم مال شرایط جشن و فلان و بهمان، دارم برنج میارم، من که یه شبکه از آدم ها دارم، آدم ها هم میخوان چیزی بخورن، برنج نون نمیدونم فلان بهمان، منم آشنا شمال زیاد دارم، رفتم نه برنج خوب میتونم بیارم چند تا. ببین سری اومد جایگزین کرد. به عنوان یه تجربه اینم آخر کار بگم و بحثمون رو جمع کنیم. یه تجربه من داشتم چند سال پیش، من تهران ساکن بودم، اون زلزله کوچولویی که تو تهران اومد ساعت 10 11 شب بود، اتفاقا من کد شب پوشیده بودم برم بیرون جای دعوت بودم، زلزله شد و ما خب وایسادیم تا آب از سیب افتاد، بعد از ساختمون اومدیم دیدیم همه مردم ریختن بیرون دیگه با شورت زیر پوش هرکی هرچی پوشیده بود اومده بود بیرون. آره من تو خیابان انقلاب داشتم میادم به سمت آزادی، بعد دیدم تو چهار راه مثلا ولیعصر و پارک وی و فلان و اینها آدم اومدن وایسادن، یه تعداد زیادی دست فروش دارن جنس میفروشن، یعنی انگار طرف مثلا از یه ماه پیش آماده بود
این اتفاق بیفته،
این اتفاق بیفته. این تیز حسی و هوشمندی تو فضای کسب و کارا.
دقیقاً.
خب بعد فکر کنید چیا داشتن میفروختن؟ بحران بود دیگه تو تهران، نمیدونم چه وضعیتی بود که بر. چی میفروختن به نظرت؟
نمیدونم.
شمع، خب پتو مسافرتی، چتر، زیرانداز. اومده بودن وایسه بودن پاور بانک اجاره میدادن، یعنی هر یه خونه پاور بانک مثلا
چون
برق نبود و فلان اینها، پاور بانک، پاور بانک از این فندکی ها میفروختن، شارژر فلان بهم و خوراکی. آقا تو کی مثلا آماده شدی چتر بیاری، نزیر انداز بیاری، پاور بانک بیاری بفروشی الان؟ خودت الان تو بحرانی، ممکنه زلزله بعدی پس لرزه بعدی بیاد خودت میتونن داغون شی فلان. اینه اون ذهنیت که ما میخوایم.
چون اشاره کردی به بحث رفتار مدیر عامل ها یا رفتار رهبرها، دوست دارم این نکته رو دمش باز تاکید کنیم که یکی از موضوعاتی که خیلی تو ترند ها هم گفته میشه توی این شرایط و شرایط بحران اینه که ممکنه بیزینس ما مثلا تو تیه رفتار سیستمی سازی که داره، مثلا ما تصمیم رو جمعی میگیریم، مثال میبریمش تو هیئت مدیره یا میبریمش تو مثلا بین مدیر ارشدای سازمان افراد متخصص تر نظر بدن. یکی از اتفاقاتی که روش خیلی تاکید میکنن اینه که تو این شرایط مدیرا باید خیلی اجایل تر و سریع تر خودشون تصمیم گیری رو انجام بدن. حالا اگه بخوایم یکم دور به جنگ تشبیهش کنیم، مثلا وقتی فرمانده میبینه که تو یه شرایط بعدی مثلا تو خاکریز یا تو لبه جنگ مثلا برخورد کرده، اونجا دیگه شاید نره از مدیر بالا دست ترش یا فرماینده بالا دست ترش عموما نتیجه مثلا سوال کنه، کسب اجازه کنه، همون موقع استراتژیشو تغییر میده. و چقدر فیلمای سینمایی در مورد همین موضوع ساخته شده
آتش مفهوم آتش به اختیار همین دیگه،
و اینجا آدم خودت... نتیجه گرفته من. و دقیقاً تو این شرط هم همینه. حالا هم مدیرای ارشد مثل مدیر عامل ها، هم مدیرای میانی سازمان ها امروز اصطلاحا هم میتونن آتش به اختیار باشن که بتونن، چون همه برای یه هدف دارن میجنگن دیگه، گفتیم هدف ها متفاوته بنا به هر شرطی کسب و کار، یا برای بقا یا برای از دست ندادن یک فروشیه و چرخه مالی و ریالی شرکت رو نگه داشتنه، چون طبیعتا همه ما به این موضوع نیاز داریم.
اینو من اضافه بکنم تو این فضا ما بحث چابکی، چه چابکی در سازمان، چه چابکی در تصمیم، یا همون اجایل کار کردن و به شدت ناچار میشیم بهش برگردیم. بازم تاکید میکنم وقتی درباره چابکی سازمان صحبت میکنیم، منظورم تعدیل نیست، منظورم به شدت بالا بردن راندمان افراد،
بیشتر کار کردنه، شاید
هوشمند کار کردنه. دقیقا منظورم هوشمند کار، حتی شاید بیشتر کار کردنم نباشه، هوشمند کار کردن، کلمه بهره وریه، کار درست انجام دادن، کار درست و درست انجام دادن. خب اگه بخوام تو یه جمله بگم، کار درست و درست انجام دادن. لذا ما ناچار میشیم تو این فضا یکم ساختارامون رو حتی تغییر بدیم و بیایم تو این فضایی که شما گفتید، یه ذره من اختیارات بدم، یه ذره مثلا فضا رو اجایل تر بکنم، روون تر بتونیم تصمیم بگیریم، روون تر بتونیم کار کنیم، که انشالله بتونیم تو بحران به موقع و درست تصمیم بگیریم.
بسیار عالی. اگر نکته ای مونده اشاره کنه، نگر نه یه جنبندی داشته باشیم من صحبت هامون و صحبت ها رو
چشم.
به انتها برسیم.
چشم. ببینید ما در ارتباط مدل ذهنی صحبت کردیم که چرا الان یه دچار ابهام شدن و منفعل شدن، و شکستن این انفعالم یکم زمان میخواد، ولی ما میتونیم به هم دیگه الان کمک کنیم. اونایی که فعالتر دارن عمل میکنن، وقتی افراد منفعل به اینا نگاه میکنن، خودش یه بنچمارک و الگوگیریه، اونا هم شروع میکنن، پس دنیا به آخر نرسیده، پس میشه خیلی کار رو انجام داد، و اونا هم میان تو فضا شروع میکنن فعالیت کردن. رو این اومدیم جلو که بدترین کار الان هیچ کاری نکردنه.
دقیقاً.
و ما میتونیم نقش فعال بگیریم در حد خودمون و به این سوال فکر کنیم، به جای اینکه همش تو اخبار بچرخیم که وای چی میشه وای چی میشه، بیایم رو این سوال کلیدی کار کنیم که بهترین کاری که الان من میتونم انجام بدم
چیه؟
چه تو حوزه فردی، چه تو حوزه کسب و کار. و در انتها هم بحثم، یعنی طرف صحبتم با تولید کننده هاست، با صاحبان کسب و کار و خدمات و این هاست، و مجدد میخوام اینو تکرار کنم. ببینید این اتفاقیه که افتاده، هیچ کس راضی و خوشنود از جنگ نیست و هیچ کس هم الان کاری نمیتونه بکنه. تو این اتفاقی که افت نمیتونیم برش گردونیم. تنها کاری که میتونیم اینه که سفت وایسیم، اون مدلی که قبلا هم بودیم، ایرانی ها اصلا شناخته شدن به این مدل، یه ذره از در واقع حتی خواسته های خودمون، خواسته های فردی خودمون بگذریم، یه مقداری زیست اجتماعی، زیست در واقع شرایط سخت رو بیاریم تو برنامه هامون.
بله.
و تو این مدل بیام تو فضای همدلی با هم دیگه بریم جلو، هم خودمون رشد خیلی خوبی رو تجربه خواهیم کرد.
بله.
هم جامعه همون یه روزی میرسه ما داستانهای خیلی قشنگی رو داریم برای نوه هامون تعریف کنیم.
بله.
از این بحران ها ما اونایی بودیم که کرونا رو پشت سر گذاشتیم، ما اونایی بودیم که یه جنگ سخت رو پشت سر گذاشتیم و پیروز شدیم، و این پیروزی با این همدلی اتفاق افتاد. نیروهای نظامیمون داشتن کار نظامی میکردن، ما هم داشتیم کار تولید میکردیم، ما هم داشتیم غذا و امکانات و در واقع فضای اجتماعی رو پیش میبردیم و کار میکردیم، و تو این فضا ما پیروز شدیم. امیدوارم اون روز خیلی دور نباشه و انشالله پیروزی کشورمون رو ببینیم.
در مورد راهکارهای مختلفی صحبت کردیم، باز به این موضوع اشاره بکنیم. طبیعتاً تاکید میکنم که ممکنه بنا به اندازه کسب و کارها، مدلشون، نیازهای مختلفی داشته باشن، ولی در مورد این صحبت کردیم که امروز باید کسب و کارها اجایل تر تصمیم بگیرن، اختیارات بیشتری به پرسونل یا به افرادی که صاحب نظر هستن بدن، روی برند کارفرمایشون میتونن کار بکنن، روی تغییر استراتژی تولیدشون میتونن کار بکنن، و حتی اینکه بیان موقعیت خوبی هست و بیان و کارهای مسئولیت اجتماعی انجام بدن، و در مورد و اینکه چه تأثیراتی میتونه داشته باشه صحبت کردیم، و ساده تر از همه اینکه ادامه بدن، فقط ادامه بدن که اون نیاز و اون اتفاقات اجتماعی رو بتونن برطرف بکنن. خیلی ممنون از شما دوستانم که با یه اگر یه جمع‌بندی باز داشته باشید. یه اگر من بگم، یه اگر شما
اول پس شما بگید.
من اگرم اینه که اگر یک کار کوچیک میتونیم انجام بدیم انجام بدیم، و واقعا ما هم به سهم خودمون بنا به رسالتی که داشتیم، اولین کاری که تلاش کردیم انجام بدیم اینه که همین پادکست و همین گفتگو رو مهیا بکنیم، و میتونه این گفتگو شاید به خیلی ها الهام بخش باشه، براشون جرقه های نوعی به ذهنشون در واقع برسونه، و در مورد این تلاش کنیم آگاهی بدیم که این شرایط فقط محدود به ما نیست، واقعا همه جهان و همه دنیا شاید تجربهش کردن و ریاکشن ها و رفتارهای متفاوتی داشتن. اگر شما
من یه شعر یادم افتاد از آقای حبیب نظری، فضاش فضا جنگ نیست ولی شعر قشنگیه، میگه که اگر داره، اگر قشنگی داره، یه خبر از یک بهار آشنا نیست، کسی حتی نمیپرسد چرا نیست، اگر دست منو گنجشکا بود، ولی دست منو گنجشکا نیست.
خیلی
ممنون که یاد من افتاد.
مرسی از همراهیت.
بزرگوارید. ممنونم. موفق باشید. خدا حفظتون.